به به کیف کردی. بعد از شنیدن این قطعه زیبا از هنرمند برجسته کشورمون زنده یاد فرامرز پایور، وقتش همراه بشیم با نوای خوش موسیقی سنتی و اصیل ایران عزیزمون، جایی که هر نوت قصه ای از گذشته ها رو روایت میکنه و هر زخم از تار و سنتور روح و لمس میکنه.
خاطرهای شبا چون شفق آفتاب آمد و در خاطرم باز فسون ساز شد.
زندگی زیباز، چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن. بله زندگی زیباز، حال دلتان عالی، زندگیتان پر از عشق و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. این برنامه را همکارانمان در رادیو ایران تولید کردند. لطفاً با ما همراه باشید.
زندگی دشوار دید سهار تکرار بی تو آدم هست هم نفسی بیزار بی تو زندگی
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی نام او که مهربانترین مهربانان است همراهان عزیز پارسی گویان سلام خرسندیم که با شما همراهیم در برنامه ای که عطر زبان فارسی را در جان لحظه ها می پراکند برنامه پارسی گویان دعوت می کنم با ما همراه باشید برنامه رو تقدیم می‌کنیم به همه پارسی گویان و پارسی دوستان در سراسر جهان. زبان شیرین و دیرین فارسی فرهنگی دارد پربار و غنی و بهترین سرمایه ملی و هویت ماست. این امانت گرانبها سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است. زبان بر اساس نیاز به وجود آمده است و ارتباط بنیادی ترین نیاز انسان به عنوان موجودی هوشمند و اجتماعی بوده است. در واقع ارتباط و گفتگو مهمترین دلیل وجودی پدیدار شدن زبان است. البته در کنار آن انتقال احساس و باورها و خواسته ها هم در هر زبانی به نوعی وجود داشته است. گفته می شود بیش از 7000 زبان در جهان وجود داشته که از این شمار حدود 100 زبان گویشوران پرتعدادی دارند و می توان آنها را زبانهای پرکاربرد دانست.
شکر شکر شبند همه تو پیانه جا
کتاب نصحت المجالس دست کم دو ارزش تاریخی و فرهنگی دارد. یکی شناخت شمار فراوانی از شاعران پارسیگو و به دست دادن نمونه‌های اشعارشان و دیگر پی بردن به پیشینه زبان فارسی در مناطق قفقاز جنوبی و اران و آذربایجان. بعضی به غلط پیشینه تاریخی زبان فارسی را در قفقاز به خاطر حضور امرای پارسیگو و جبر حاکمان دانستند. حالان که ماجرا متفاوت است و فرهنگ ایرانی و زبان مردم آنجا بر زبان و فرهنگ حاکمان غیر ایرانی تأثیر گذاشته است. از 115 شاعر پارسیگوی شمال غرب ایران در نصحت المجالس 24 شاعر اهل گنجه بودند که در این بخش آشنایی با ارزش‌های دیگری از کتاب نصحت المجالس و همچنین آشنایی با رشید گنجه‌ای رضی گنجه‌ای و رضیه گنجه‌ای را از زبان دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه خواهیم شنید. لطفاً همراه باشید.
با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان. در دو برنامه قبل درباره کتاب نزهت المجالس صحبت کردیم. گفتیم که کتاب نزهت المجالس تألیف جمال الدین خلیل شروانی یا جمال خلیل شروانی که از اهالی شروان در منطقه قفقاز زندگی می‌کرده و این کتاب رو در میانه‌های قرن هفتم تألیف کرده و این کتاب به صورت دستنویس باقی مونده و منتشر نشده بود تا اینکه در اوایل قرن حاضر میلادی برای اولین بار ریتر آلمانی که یک شرق شناس و ایران پژوه بود این کتاب رو به جهان علم و دانش و ادبیات طی یک مقاله‌ای معرفی کرد. بعد از اون زمان مرحوم محمد علی فروغی در تصحیح رباعیات خیام از این کتاب اسم برد و از این کتاب بهره برد، چون 36 رباعی از رباعیات خیام در این کتاب ضبط شده بود. بعد از مرحوم فروغی مرحوم سعید نفیسی در تعلیقات لباب الالباب از این کتاب اسم برد و همچنین در تاریخ نظم و نثر فارسی، و در سال 1351 هم مرحوم محمد تقی دانشپژوه در مقاله‌ای در مجله راهنمای کتاب باز این کتاب رو معرفی کرد، تا اینکه در سال 1366 برای نخستین بار مرحوم محمد امین ریاحی استاد دانشگاه، پژوهشگر و مصحح آثار فارسی اون رو به شیوهی روشمند و دانشگاهی تصحیح کرد و همراه با تعلیقات و توضیحات و نمایه‌های کاملی اون رو برای بار اول در سال 66 منتشر کرد و در سال 75 هم برای بار دوم این کتاب به دست چاپ سپرده شد و امروز در اختیار ما هست. درباره اصالت و ارزش کتاب نزهت المجالس هم دانستیم که جایگاه این کتاب به اندازه‌ایه که اشعار بعضی از شاعران پارسیگو برای اولین بار در این کتاب دیده و شناخته شدند و اصالت بسیاری از اشعار شاعرانی چون خیام نیشابوری که محل بحث و تحقیق و پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده با حضور و یا وجود این رباعیات در نزهت المجالس سنجیده شد. کتاب نزهت المجالس برای ما دو ارزش تاریخی و فرهنگی داره. یکی این که بسیاری از شاعران گمنام و ناشناخته پارسیگو در شمال غرب ایران رو به وسیله این کتاب ما تونستیم بشناسیم و ریشه های فرهنگی و تاریخی شاعران پارسیگو در مناطق قفقازیه رو بیشتر از قبل درک بکنیم که روزگاری البته این مناطق جز سرزمین های ایران بودن که به موجب دو معاهده گلستان و ترکمانچای در سالهای 1192 و 1206 متاسفانه از ایران جدا شدند و همونطوری که میدونیم و تاریخ با استحکام و قوام تمام تاریخ این جدایی این سرزمین را از ایران ثبت کرده، در پی جنگهای 25 ساله دوران فتحعلی شاه که عباس میرزا نایب السلطنه اونجا به اصطلاح در تبریز بود، بالاخره بعد از شکستی که قاجاریه از روسیه تزاری می‌خورند با مداخله انگلیسی ها دو معاهده ننگین و البته سنگین بر ایران تحمیل میشه که اولی به اسم گلستان در قریه‌ای و روستایی در منطقه کوهستانی قره‌باغ اتفاق میفته و دومی در منطقه ترکمنچای بین میانه و تبریز اتفاق میفته که به موجب معاهده اول 14 شهر منطقه قفقازی از ایران جدا شدند و 14 سال بعد یعنی در سال 1206 هم معاهده دومی منعقد شد که به موجب این معاهده هم 3 منطقه و شهر دیگر از ایران جدا شد که شدن 17 شهر، جمعاً به مساحت حدود 260 هزار کیلومتر مربع سرزمین های ایران یعنی مناطق قفقازیه جدا شد و علاوه بر اون حق کشتیرانی و حقوقی که ایران در دریای خزر داشت محدود شد. این اتفاق در زمان روسیه تزاری اتفاق افتاده بود و با وقوع انقلاب اکتبر روسیه و پیروزی کمونیست‌ها به رهبری لنین، مردم ایرانی جدا شده به دنبال راهی برای بازگشت به دامن وطن بودند و شکایت‌ها نوشتند، تومارها نوشتند، به بنیادهای بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی نوشتند، به دربار ایران نوشتند و خواهان بازگشت به ایران شدند. اما متأسفانه به علت ضعف حکومت ایران اون زمان نتونست پاسخگوی درخواست هموطنان جدا افتاده ما باشه. ضمن اینکه شرایط جدیدی که پیش اومده بود، لنین برای اینکه به ظاهر هم که شده نشون بده که با روحیات و سیاست‌های استعماری روسیه تزاری مخالف هست، اون آمادگی رو داشت که این اتفاق بیفته و این مناطق به ایران برگردن، اما به هر صورت این اتفاق نیفتاد و این 17 شهر جدا شدن. اقوامی که اونجا زندگی میکنن اقوام ایرانی بودن و قوم‌پژوهی ها به ما این رو میگه که مردم آن سوی ارس و این سوی ارس هر دو از اقوام ایرانی و نزدیک به هم بودن، که ما مردم این سوی ارس رو از اقوام آذری میشناسیم، اون ور ارس رو ارانی ها میشناسیم که زبانشون البته قرن هاست به زبان ترکی تکلم میکنن و صحبت میکنن و این زبان در بین مردم رواج پیدا کرده و قابل احترامه. اما به واقع ما نمیتونیم ریشه های فرهنگی این سرزمین رو که پارسی باستان بوده و تا قرن های هفتم هشتم هم ادامه داشته بر اساس مستنداتی که در کتاب های مثل همین نزهت المجالس هست نادیده بگیریم. از این منطقه شاعران بزرگی مثل نظامی گنجوی، مثل خاقانی زندگی میکردند و آثار بزرگی آفریدند که نمیشه اینها رو نادیده بگیریم. نکته اینه که بعضی ها به غلط جا انداختن که اگر اونجا زبان فارسی رواج پیدا کرده به واسطه پادشاهان و امرایی بودن که در اونجا حکمرانی میکردن، مثل شروانشاهان، و این یک حرف غلطه که در دوره به اصطلاح شوروی و روسیه تزاری این ترویج شده بود. ابدا اینجوری نیست. مثلا همین شروانشاهان که یک سلسله بزرگ بودن، اینها اصالتاً نژاد تازی و عربی داشتن و وقتی میان اونجا حاکمیت پیدا میکنند، نه این که اونها بیان زبان فارسی رو بیارن، بلکه تحت تأثیر زبان مردمی که در اونجا زندگی میکردن اینها هم فارس زبان شدن. به اندازه اینها فرهنگ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در اینها تأثیر گذاشت که اینها نام فرزندانشون و سلسله هایی که بچه هاشون بعد از خودشون یکی یکی و نوبت به نوبت به فرمان روایی رسیدن، همشون نام های ایرانی گذاشتن. فریبرز، منوچهر، آفریدون، فرخزاد، گرشاسب، کیقوباد، کاووس، هوشنگ، اینا همه کسانی هستن که امرای شروانشاهان بودن و در اون منطقه به اصطلاح فرمان روایی می کردند. پس این ادعا که ترویج زبان فارسی در اونجا تحت تأثیر فرمان روایان ایرانی بوده غلطه و نه تنها اینجوری نبوده، بلکه فرمان روایانی که یا ترک تبار بودن یا تازی تبار بودن تحت تأثیر فرهنگ عمومی مردم که فرهنگ ایرانی بوده و زبان ادبی و زبان رسمی در اونجا زبان فارسی بوده، اینها هم فارس زبان شدن و به اصطلاح دربارشون جای شاعران و نویسندگان بزرگ بوده. بحث رو در اینجا میخوام جمع بکنم با معرفی شاعران، چون در هر جلسه چند جلسه دیگری فکر کنم ما لازم باشه و چند برنامه دیگر لازم باشه که راجع به این کتاب صحبت بکنیم و ارزش‌های این کتاب، و اینجا دامنه بحث رو جمع میکنم میرم سراغ شاعران پارسیگویی که جمال شروانی در اینجا معرفی کرده و ابتدا میریم سراغ به اصطلاح شاعرانی که در گنجه بودن. گفتیم که 4000 رباعی در نزهت المجالس نقل شده و این 4000 رباعی از 300 شاعر بوده و این 300 شاعر 115 تا از اونها متعلق به منطقه شمال غرب ایران و منطقه قفقاز بوده به اصطلاح، که از این 115 تا فقط 24 شاعر اونها مربوط به شهر گنجه بوده. و شهر گنجه چه شهریه؟ شهر گنجه شهریه که زادگاه نظامی گنجویه و شهر گنجه به واسطه به اصطلاح همون معاهده های ترکمنچای و گلستان از ایران جدا شدند و تقریبا خدمت شما عرض بکنم که 10,000 کیلومتر از مناطق ایران جدا که امروز منطقه گنجه ما اونها رو میشناسیم و 24 تن از این 115 تن شاعر اهل منطقه گنجه بودن که من در این برنامه چند تاشو برای شما معرفی میکنم با نمونه شعری که دارند. اما شاعر مشهوری که در اونجا بوده و حدود 7 رباعی از اون ثبت شده شخصیست به نام رشید گنجه‌ای، از شاعران و از خانواده های اهل شعر و ادب بوده که این خانواده شاعر بودن، فرزندانشون شاعر بودن و یکی از فرزندانش به اسم حمید باز اشعاری از اون در نزهت المجالس نقل شده. و نکته جالب اینه که ما به خانواده های شعر و ادب در گنجه برخورد میکنیم، مثل همین رشید گنجه‌ای، مثل خطیب گنجه‌ای. و از رشید گنجه‌ای همونطوری که عرض کردم 7 رباعی ثبت و ضبط شده که من یکی دو نمونه از رباعیات رشید گنجه‌ای رو میخونم. رباعی اول در باب 11 هست که احوال و اوصاف معشوق هست، در نمط 38 که در خیال به اصطلاح معشوق هست. میخوام روایات رو بخونم که شما ببینید چقدر این زبان، زبان پارسی اصیل، زبان پارسی صریح و متناسب با شعر پارسی که در قرنهای 4، 5 و 6 در خراسان ما داشتیم، در همون زمان در مناطق به اصطلاح قفقاز و آذربایجان هم این نو زبان و این زبان در اونجا هم رواج پیدا کرده. و این فرق میکنه با کسی که زبانش فارسی نیست و میخواد فارسی حرف بزنه. معلومه برای اهل فن این رو درک میکنن که این زبان، زبان شخصی است که فارسی زبانه و با ریزکاری های زبان فارسی به اصطلاح آشناست و تسلط داره. کارم شب دوش بی تو شیون بوده است، جان از در بخشایش دشمن بوده است. من متهمم شهر نمی یارم گفت، بر رس ز خیال خود که با من بوده است. باز در همون باب و در همون نمط یک رباعی دیگه. دوش آمده بود خیال روح افزایش، در حجره جان بود همه شب جایش. پیش رخ خوب آفتاب سایش، چون سایه فتاده بودم اندر پایش. و باز رباعی دیگری از همین رشید گنجه‌ای. در کوی غمت به سر دویدم همه عمر، بار غم تو به جان کشیدم همه عمر. صد گونه نوازش ز خیالت در خواب دیدم، که یکی از تو ندیدم همه عمر. و باز رباعی دیگر. چشمی ز جفای تو پرختر دارم، دستی ز غم هجر تو بر سر دارم. خون گشت دلم تا که خیال تو دروست، زانش همه ساله تنگ در بر دارم. و شاعر دیگر اهل گنجه کسی است به نام رضی گنجه‌ای. در نزهت المجالس 23 رباعی پارسی به نام رضی گنجه‌ای ثبت شده که در زیر هر رباعی یا به اسم رضی یا رضی گنجه‌ای یا رضی دین ثبت شده که یکی از این ربایی ها این هست که در باب 11 در جایی که از اوصاف و افعال معشوق میگه در نمط 12 ربایی چنینه: تا بر رخ زیبای تو باشد نظرم، هر لحظه بود آرزوت بیشترم. اندر لب تو آب حیاتی است که من، چندان که از او بیش خورم تشنه ترم. شاعر دیگری که در منطقه گنجه در نزهت المجالس از اون اطلاع داده و خبر داده، یکی از خانمهای شاعره هست به اسم رضیه گنجه‌ای. اونجا ما رضیه گنجه‌ای داشتیم، اینجا رضیه گنجه‌ای هست. این خانم رضیه گنجه‌ای از زنانی بوده که در روزگار خود خلیل شروانی زندگی میکرده، که در نزهت المجالس هم 9 ربایی به اسم این خانم رضیه گنجه‌ای ضبط شده که من برای نمونه 3 از ربایی هاش رو خدمت شما میخونم. هرچند چو خاک راه خارم گیری، خاک تو امرچه خاکسارم گیری. در بحر غمم ز عشق شاید که به لطف، نزدیک لبایی به کنارم گیری. و روایی دیگه باز در باب 11 در اوصاف و افعال معشوق میگه که زلف تو چو آه من درازی دارد، خلق خوش تو بند نوازی دارد. چشم خوش تو دوست از آن می دارم، که از منت سرمه بی نیازی دارد. و آخرین ربایی در همون باب از همین خانم رضیه گنجه‌ای: آن زلف نگر سر به سمن آورده، بر گرد سمن مشک ختن آورده. گویند خطیست که گرد رخ اوست، خطیست ولی به خون من آورده. بدرود. تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر که باز به سراغ شاعرانی دیگری از منطقه قفقاز و به اصطلاح مناطق شمال غرب ایران خواهیم رفت. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
از اینکه با مجله دیگر از پارسی گویان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون باد.
خیام ها قد می کشند از خاک عاشق خیز تو، مجنون و بیدل می شوند از شعر شورانگیز تو. همراه مولانا به روم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شورا فرین پر می زنی. در جام جم می بینمت سعدی و جامی می شوم، من با قلم در سنگره نظمت نظامی می شوم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی. ای واژه واژه از عشق خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیانت.
دوستان عزیز، شما رادیو دری را میشنوید. آدرس سایت رادیو دری را هم به خاطر داشته باشید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان چوکی داغ و مدت 35 دقیقه.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من فاطمه صادقی به همراه همکاران ما برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات مقام های حکومت طالبان در مورد آتش بس با پاکستان، اعلام آمادگی بر دفاع از خاک افغانستان در هر شرایط، گفته های مقام طالبان در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان و تلاش ها برای پیشرفت صنعت و تجارت و برخی موضوعات دیگر میپردازیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، میدونیم که نظامیان پاکستانی از حدود 2 هفته قبل با بهانه حضور و فعالیت نیروهای مسلح مخالف دولت اسلام آباد و مخصوصا نیروهای تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان مناطق مختلفی کشور را هدف حملات هوایی قرار دادند که در نتیجه تعدادی کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان هم این حملات نقض حریم هوایی افغانستان خواند و حملاتی را در نواحی مرزی علیه نیروهای پاکستانی انجام داد و این حملات متقابل برای چند روز ادامه داشت و سرانجام با میانجیگری برخی کشورهای همسایه و منطقه آتش بس شد. بعد هم توافقنامه‌ای بر آتش بس بین طرفین امضا شد و متعهد شدند که دیگه آتش پرانک نکنند. از اولش هم این کار باید نمی‌شد. من نمی‌فهمم وقتی که هر درگیری و جنگی بالاخره به گفتگو و آتش بس و احتمالاً صلح منجر میشه، خی چرا بسیاری درگیری و جنگ میکنن و بسیاری از مردم کشته و زخمی میشن و خسارت‌های مالی زیادی هم بر هر طرف وارد میشه. باز وقت میگن که بیا گفتگو کنیم، مذاکره کنیم، بیا که آتش بس کنیم و اگر نگوین طرفای دیگه ای وارد میشن و میانجیگری میکنن و باز آخرش همو گفتگو انجام میشن. عجیب نیست؟ جالب نیست؟ خب ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیشتر گفت که مذاکرات میان نمایندگان این حکومت و پاکستان در قطر با امضای یک توافقنامه پایان یافت. با گفته مجاهد دو طرف بر تعهد خود به صلح، احترام متقابل و روابط نیک همسایگی تأکید کردند و تصمیم گرفته شد که از حملات گروه‌های مخالف دولت پاکستان حمایت نشود. آخه پیش از جنگ نمی‌شد کمی تصمیم گرفته شود؟ چه قبوگویم آخه ها؟ جنگ راه حل نیست. اگه می بود خو اقد جنگ ها دای دنیا شده، حال دای دنیا باید کل چیزمو تو سمسایی گل و بلبل می بود دگه ده گوش. خب منظور می است که ده یک گوش می ره از گوش دگه می برایه، یک گوش در است یک گوش دروازه. سخنگوی حکومت طالبان گفته که دو طرف بر سر آتش بس کامل و معنادار توافق کردند و تصمیم گرفته شد که هیچ یک از دو کشور اقدامات خصمانه در برابر یکدیگر انجام ندهند و در آینده با میانجیگری قطر و ترکیه مکانیزمی ایجاد خواهد شد تا ادعاهای دو طرف بررسی و توافقنامه عملی شود. خب آقای مجاهد در گفتگوی هم تأکید کرد که طرف افغانستان آغازگر حمله نبوده و ای پاکستانیا بودن که حمله کردن و ای که نیروهای افغانستانی آماده ای دفاع هستند، اما مذاکره تنها راه پایان درگیری است.
تا حالا در کدام حادثه ثبت نشده در تمام امتداد خط دیورن آغازگر جنگ و حمله افغانستان نبوده و متاسفانه که پاکستان بوده که حمله میکرده و نقض حریم افغانستان را کرده بودن. نیروهای امارات اسلامی افغانستان، نیروهای افغان در تمام امتداد خط دیورن در حال متباش هستند، ولی ما تعرض نمی کنیم، ولی حق دفاع خود را داریم و نیروها آماده است. افغانستان عموما چون در حالت دفاعی قرار داره برای جنگ اشتیاق نداشته، ولی دفاع از کشور خود وظیفه تمام افغان ها است. از اون طرف مذاکرات مفاهمه یگانه رای هست که باید قبلا هم به این رجوع می شد و نتیجه خوبی میداد و من بعد هم اطمینان ترجیح میدن گفتگو و مذاکرات را تا معضلاتی که پیش میاد حل شد.
بله، مذاکره خو راه پایان درگیری هست، اما همین درگیری چرا ایجاد شد؟ پاکستانی ها می گفتن که نیروهای تی تی پی و مخالف دولت اسلام آباد در افغانستان حضور و فعالیت دارن و شما هم رد می کردین، اما پاکستانی ها قبول نمی کردن و در نهایت هم دست به حملات هوایی زدن و حتی به پایتخت افغانستان حمله کردن. چرا واقعا؟
متاسفانه ما شاهد حمله پاکستان بودیم در کابل. یک خانه ملکی را هدف قرار دادن که اصلا اونجا هیچ کسی نبوده و خانه عام بود و همچنان روی سرک را بمبارد کردن که مردم ملکی در اونجا آسیب دیدن و در امتداد خط دیورن هم همچنین بوده که حملات پرتاب آوان انجام شده و هر حمله ای که شده بالای مردم ملکی بوده. در پکتیکا هم یک بازار ملکی را آنها بمباران کردن، دکانای رخت و دکانای سبزی فروشی را هدف قرار دادن. یعنی هدف آنها شاید آفریدن جنایت باشه. خب پاسخ خود هم دیدن در تمام امتداد خط دیورن، ضرباتی که برشان وارد شد، تلفاتی که دیدن و وضعیتی را که با آن مواجه شدن ما شما همه شاهد بودیم. افغان ها مردمی غیور هستن، دفاع از خاک خود، از حریم خود ایرا بسیار با متانت انجام میدن و همه افغان ها الحمدلله پشت امارت اسلامی افغانستان استاد مادن و به یک مشت و پاسخ تجاوزگرا استاد خواهد شدن.
بله درست است، همونطور است. اما در این مقطع زمانی چطور پاکستانی‌ها تصمیم گرفتن که این رقم حملات سنگینی را علیه افغانستان انجام بدن؟ چی فکر کرده بودن با خودشان؟
یک حلقه خاصی در نظامی های پاکستان دیده میشن که آنها پای جنگ و بدبختی در منطقه هستند. آنها آرامش منطقه را نمیخواهند و طبعا همی چهار سال که امارت اسلامی افغانستان آمده یا آرامش را دیده این افغانستان رو به انکشاف است، این وضعیت را شاید روادار نباشند. ما این را باور داریم که مردم پاکستان، ملت پاکستان، علمای پاکستان، احزاب سیاسی پاکستان دوست مردم افغانستان هستند و برادروار زندگی کردند. میال هم میلیون‌ها مهاجر در پاکستان بسیار با وضعیت خوبی زندگی میکنند. ولی یکی مشکلات ها رو ما دیده ایم، اگر در عرصه نظامی بوده که حملات انجام شده، گیرگیر عابد بوده، یک حلقه خاصی در وجود هست که حاکم هم است. متاسفانه آنها تمام پیشرفت های مثبت رو سبوتاج میکنه، عوض آن تخریب روابط را برای خود یک وظیفه دانستن. ما این را هم درک میکنیم که شاید به خاطر ازی باشه که قوت های بزرگ دنیا آنها را استعمال میکنن این حیثی وسیله و آنها چون آرامش منطقه را نمیخوان و وسیله یعنی حلقه خاص، آنها شاید ناامنی در منطقه را دامن میزنن و با نوع مختلف را روز به روز تغییر میدن و یک بدبختی را میخوان در منطقه برپا شه. ولی باید بدانن این حلقه خاص که هم با غضب و عکس عمل جدی ملت خود روبرو هستن و روبرو میشن و هم کشورهای من حیث افغانستان برشان آرام نمیشه. پاسخ دندان شکنی را و نیت شوم و بعدشان خواهد داد. بهتر است که تغییر پالیسی بده و وضعیت را نارام نسازد.
خب هر کس که نیت شوم داشته باشه پاسخش هم میبینن دیر یا زود. بله میبینن، علاوه بر این که پاسخ خودم میگیرن نتایج نیت شوم خودم میبینن. نشنیدین که میگن نیت بد قضای سر؟ حال اونا که اقامه گفتن مخالفان دولت پاکستان در افغانستان حضور و فعالیت دارن، آیا در حملاتی که انجام دادن کسی از مخالفان دولت اسلام آباد هم هدف قرار گرفتن؟
نه خیر، ما با بسیار جدیت میگیم و شواهد هم وجود داره که ساعات داره که آنها نشانه قرار دادن هم در کابل و هم در امتداد خط دیورن تمام ساعات ملکی بودن و آسیب هم که دیدن افراد ملکی آسیب دیدن. متاسفانه یعنی آنها صرف میخواستن یک جنایت بیافرینن و هدفشان هم یک بی‌ثباتی منطقه و تجاوز به حریم افغانستان بود که عمل را انجام داده. خودم هدفی بیرونی در اینجا نبوده، افراد بیرونی هم در اینجا وجود نداشت، نه کابل نه امتداد خط دیورن و ماسب دیدگان همه ملکی ها بودیم.
خب حکومت طالبان پاسخ داد به حملات پاکستانیا، گفتن ما یک عمر جنگ کردیم، ما را از جنگ میترسانین؟ من بعضی از همین کلیپ ها را که میدیدم به نظر میامد که این نیروها که چند سال جنگ نکرده بودن بیخی خمار خمار جنگ بودن، نتیجهش هم برشان چندان مهم نبودا. آیا به نظرتان پاسخی که داده شد برابر بود؟
او حدی که اونا توان امکانات خود دارن، بله پاسخ بسیار خوبی داده که در امتداد خط دوران به یک بارگی نیروهایشان زیر تهاجم نیروهای افغان قرار گرفتن، خودش پاسخ دندان شکن بود که در یک روز 58 تن از نظامی خود از دست دادن و همچنان 22 پوستش تصرف شد، اسلحه و مهماتشان به دست آمد، اجسادشان ماند و اسیرهاشان به دست آمد، تمامش پاسخ عملشان. ما بازم تکرار میکنیم که افغان ها تجاوز نیستن، افغان ها نمی خواهند به جنگ رجوع بکنن، ولی دفاع بهتر از کشور خود می تانند. ما تمام راه ها را که در برابر تجاوز امکاناتش را داریم استفاده خواهد کرد. و ای را باید بدانند که مردم افغانستان به پاسخ نمی مانند. یعنی هر تجاوز را و هر عملی را که گستاخانه انجام می شود و انجام آن زیر نظر گسته نمی شود به پاسخ نمی مانند. مردم افغانستان می تانند که به گناه های مختلف جواب بدهند.
خب حالا گفتگوها انجام شده، توافق آتش بس هم امضا شده و آتش بس هم برقرار شده، آیا شما اعتماد و اطمینانی به طرف پاکستانی دارین که دیگه دست به حمله علیه افغانستان نزنه؟ و دیگه ای که چرا مسئولان نظامی برای گفتگو در مورد آتش بس انتخاب شدن؟
تجربه‌ای که ما از قبل داریم از این همچنان گفتگوها و حرفها نمیتونیم باور بکنیم، چون آنها طرف با اعتماد نیستند. همیشه حرفشان یک چیز است و عملشان بسیار زود تغییر میکنه و یا زود تلاش میکنن از فریب کار بگیرن. حال بازم معلوم شده، چون پالیسی امارات اسلامی افغانستان و پالیسی مردم افغانستان جنگ طلبانه نیست. ما حل معضلات را میخواهیم و بگذاریم که هم ملت افغانستان و مردم افغانستان شاهد باشن و هم ملت پاکستان و جنایات مختلف در پاکستان شاید باشند که ما راه‌های مثبت را پیگیری کردیم. اگر نتیجه نداد ملامتش از ما نیست. شما می‌دانید که موضوع جنگی بوده و موضوع تلفات و موضوع زیان‌های نظامی و همچنان تجاوز بالای حریم بوده. به این راستا مسئولین نظامی دخیل قضیه هستند و تمام بک‌گراند موضوع را هم پیش خود دارند. پس انتخاب شده که همین گونه یک مذاکرات پیش بره.
زمانی که جنگ به این شکل بین حکومت طالبان و پاکستان در نگرفته بود، تجارت افغانستان و پاکستان و رفت آمد بین دو کشور با مشکلاتی مواجه بود و پاکستانی ها بارها گذرگاه‌های مشترک مسدود کرده بودند. یعنی هر وقت که دلشان میشد مسدود میکردن. حالا که اتفاقات افتاده، به نظر میرسه که مشکلات در این زمینه بیشتر هم شود. آیا شما نگران این موضوع نیستین؟
ببینید، مردم افغانستان زمانی که با جنگ مواجه شدن و با تجاوز مواجه شدن، باز موضوعات دیگر را مد نظر نمیگیرن، چون مجبوریت میشه. باز ما مجبور میشیم تمام زیان‌ها را تحمل کنیم و باز به دفاع از خاک و از حریم خود بپردازیم. ولی در ابتدا ما تمام این مشکلات رو درک کردیم و این مشکلات هم راه‌های حلش هم پیشنهاد کردیم، گفتگو کردیم بالاشان، موضوعات مهاجرین، موضوعات گذرگاه ها و همچنان تجارت بین دو کشور، رابط دیرینه بین ملت ها و همچنان شراکت فرهنگ، مذهب، زبان و مسائل، این همه مد نظر هست. ولی با یک حلقه خاصی به اون طرف مواجه هستیم که این چیزا رو مد نظر نمیگیرن و من حیث بدماش عمل میکنن که پاسخشان باید باز جدی باشه و ما تحمل کنیم تمام مشکلات در این راستا. ببینید، شما اگر تجاوزهای قبل را هم متوجه شده باشین، اتحاد شوروی آمد افغانستان، در گرفت آمریکا آمد و ناتو و یک جنگ عظیم، تمام منافع ما را در هم بر هم ساخت و مردم ما را شهید ساخت، 20 سال خاک ما را اشغال کرد. ولی مردم افغانستان دست از مبارزه نکشیدن، چون اولویتشان گرفتن استقلال بود و راندن دشمن از خاکشان بود. ولی هم اگر ما با تجاوز مواجه میشیم، با بدماشی مواجه میشیم، ما مجبور هستیم مسائل مد نظر نگیریم. در 20 سال گذشته که ما تحت اشغال آمریکا و ناتو قرار داشتیم، همه روز فضای افغانستان شاهد بمباران و حملات هوایی بودی که کافی نو نیست. از پاکستان که تیارات مدرن افغانستان را میزد، تیارات B-52، تیارات B-سرنشین که نو و زمان به وجود آمد، تمام تکنولوژی جدیدی که به دست آمریکا بود جا استعمال شد. دیدیم که نتیجه معکوس ثابت شد. ما ترس از تیارات دشمن نداریم و گونه مختلف ما میتونیم جواب بدیم و انتقام بگیریم و همچنان دفاع از خاک خود بکنیم. ببینید، در این جنگ وسائل مهم نیست، اراده مهم است، عقیده مهم است و متانت مهم است. مردم افغانستان اراده قوی دارن، اگر تاره مثل پاکستان ندارن و گونه مختلف میتونن پاسخ بدن.
آقای مجاهد، در در جریان درگیری ها مقام های پاکستانی از جمله وزیر دفاع پاکستان سخنان تندی می گفت. مثلا در یکی از اظهارات خودش گفت که حکومت طالبان به نماینده هند تبدیل شده و تحریک طالبان پاکستان به نماینده کابل. این ادعاها از چی ناشی میشه؟
آنها باید برای جنایتی که آفریدن و تجاوز کردن بهانه‌ها پیدا کنند و توجیه بسازند. ولی چیزی واقعیتی است که افغانستان حالا دستیج طرف هم نشده و نمیشه. رابط هند و افغانستان رابط جداگانه است که ربطی به پاکستان نداره. افغانستان میخواه این هرچه کشوری مستقل با تمام کشورها در که منطقه و فرامنطقه رابط خوب داشته باشه. هند هم یک کشور مهم منطقه است، ولی رابطه افغانستان با هند هرگز علیه پاکستان نبوده و نیست. ما به اساس پالیسی متوازن خود با تمام جهت‌ها خواهند رابطه خوب و بهتر است. و ما با پاکستان هم قبلا گفته بودیم که ما رابطه خوب می‌خوایم با پاکستان و عملا بسیار رابطه خوبی داشته. در صورت ای که باز آنها توجیه میکنند یا بهانه‌سازی میکنند جداست و ما عمل خود را انجام میدیم به هر صورت و حق استقلال هم به خود محفوظ میدانیم. کسی نمیتونه برای افغانستان پالیسی‌هایشان نشان بده و یا روخ پالیسی‌هایشان را توجیه بکنه.
این حملات با سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به هند همزمان شد که بسیار هم مورد استقبال هندیا قرار گرفت. آیا این حملات ارتباطی با او سفر هم داشت؟
سفر وزیر سفارت خارجه افغانستان به هند به نظر ما خب ربطی باید نداشته باشه، چون از قبل بود و از او که قبل ما سفر به پاکستان هم تنظیم کرده بودیم که بعضی قیودات بین‌المللی نتونستیم را انجام بدیم. و به هر صورت او سفری هم که به هند رفته رابطه افغانستان هند مطرح بوده، رفتن به دارالعلوم دیوبند که رابطه دیرینه هم به افغانستان و تمام کشورهای اسلامی دارن مطرح بوده و کدام موقف گیری با هند نشده نه کدام حرکت شده که علیه پاکستان تلقی شود. پس ما از طرف خودی را ایچی نوه رب نمیبینیم که داشته باشن. ولی اگر امو حلقه خاص در نظامی پاکستان ای رفتن افغانستان و هند بالایشان سنگین تمام شده باشه و اکسل امرای دیوانوار انجام بدن مربوط به خودشان است.
شنوندای محترم برنامه چوکی داغ، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم. بعد از اینکه مقام‌های حکومت طالبان و پاکستان توافقنامه آتش بس با هم امضا کردند، وزارت خارجه حکومت طالبان این توافق که در دوحه انجام شد یک دستاورد و یک پیشرفت قابل ستایش خواند. بله، ذاکر جلالی از مقام‌های وزارت خارجه طالبان تأکید کرد که هیئت اعزامی به رهبری سرپرست وزارت دفاع طالبان با حفظ اصول و منافع ملی موفق به دستیابی به تفاهمی دیپلماتیک شد. او با انتشار مطلبی در صفحه اکس، درگیری‌های اخیر میان طالبان و پاکستان ناشی از نقض حریم هوایی افغانستان توسط پاکستان دانست و افزود که طالبان همواره بر گفتگو و تفاهم به عنوان راه حل تأکید داشتند. بله، ما هم گفتیم که هر درگیری و جنگی ناگزیر باید به گفتگو ختم شود و گفتگو هم به آتش بس، یا ای که یک طرف بیخی شکست بخوره و یک طرف پیروز شود که در جنگ های فعلی این رقم یک چیز کمتر اتفاق میفته. جلالی اعزام هیئت بلندپایه و رهبری سرپرست وزارت دفاع طالبان ناشی از جدیت در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان دانست و در عین حال گفت که این اقدام عزم افغانستان برای حل دیپلماتیک مسائل هم نشان میده. و ای همچنین خاطر نشان کرد که در تدوین متن تفاهم نامه دقت کامل به عمل آمده تا هیچ گونه تفسیر نادرستی از مفاد آن صورت نگیره و اصول و منافع ملی افغانستان به طور کامل حفظ شود. البته بعضی تفاسیر هم شده، مخصوصا در مورد واژه مرز، و بعضی ها گفتن که این تفاهم نامه که طالبان همون امضا کردن طوری تنظیم شده که تصور میشه طالبان خط دیورند را به طور ضمنی به رسمیت شناختن که قطعا حکومت طالبان چنین چیزی را رد میکنن. البته اتو که گفته میشه بعدن ای واژه از توافقنامه حذف شده. خب فعلا نمیخوایم به این موضوع بپردازیم و میریم سر یگان موضوع دیگه.
با مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. خب شنوندهای عزیز، موضوع دیگه ای که معاون وزارت داخلی حکومت طالبان شایعات مربوط به بازگشت نیروهای آمریکایی و پایگاه هوایی نظامی بگرام افغانستان تکذیب کرد. محمد نبی عمری هر گونه توافق با واشنگتن در این زمینه را رد و هشدار داد که مردم افغانستان در صورت وقوع چنین اتفاقی سکوت نمی کنند. بله، مردم خود سکوت نمی کنند، اما در ابتدا خود شما نباید سکوت کنین و نباید دی امریکایی اقروی بتین که هر وقت و ناوقت بگوین ما میاییم در بگرام، ما پس میاییم، ما بگرام پس میگیریم، ما بگرام میخواییم. سندش خوب بنام اونا نیست که میگن پس میگیریم. یک چند وقت بودن در اونجا، بله، باز حالی توهم دارن که باید در بگرام باشن. چی میکنن ها؟ همون وقتی که بودن چی کردن؟ بله، معاون وزارت داخلی حکومت طالبان تأکید کرد که هیچ توافقی با آمریکا در مورد بگرام صورت نخواهد گرفت. هیچ امکانی برای چنین توافقی وجود نداره. بله، هیچ امکانی. ما هم همین رو میگیم دیگه. اما تو قاطی باید گپ بزنین. عمری همچنین گزارش ها درباره حضور چینایی ها در بگرام یا هر گونه گفتگو با چین در مورد این پایگاه رد کرد و گفت که چون این چیزی حقیقت ندارن. امی دیگه چی امریکا، چی چین، چی هر کشور دیگه که فکر بگرام و حضور در بگرام در کلش بزنه، باید کلی خود یک تکان محکم بده که این فکر از سرش بپره. اگه نه که باز کسان دیگه او کله ها را تکان میتن و او وقت دیگه معلوم نیست که علاوه با او فکر را دیگه چی چیزایی بپره. شنونده های محترم، مقام های حکومت طالبان معمولاً از پیشرفت ها در بخش های مختلف از جمله امنیت و اقتصاد و تجارت در افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان گپ می زنن. بهتر شدن وضعیت امنیتی را بسیاری از کارشناسان و ناظران هم تایید می کنن. هرچند هنوز مشکلاتی در این زمینه وجود داره. اما گفته میشه که اگرچه اقداماتی در بخش اقتصاد و تجارت انجام شده، اما فقر و بیکاری در افغانستان همچنان باعث رنج مردم است. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در گفتگویی از وضعیت اقتصادی افغانستان و تلاش‌های این حکومت و وزارتخانه تحت امرش در زمینه تجارت و اقتصاد گپ زد.
اقتصاد افغانستان قبل از فتوحات، برنامه های اقتصادی افغانستان به شکل نامنظم و به برنامه های پیش می رفت که واقعا تماما اتکا داشت به کمک های خارجی و کمک های خارجی مقاصد خود داشتند، برنامه های خودش داشتند، زیادتر توجهشان روی موضوعات استخباراتی و نظامی بود. امروز به فضل مرحمت خداوند رشد اقتصادی افغانستان واقعی است و اگر دستاوردهای درباره در برنامه های اقتصادی افغانستان ما داریم، همیشه با تمام جهان، با سکتور خصوصی و با هموطنهای خود الحمدلله شریک ساختیم. ما در اوائلی که برنامه وزارت صنعت و تجارت سمت وزارت صنعت و تجارت مسئولیت شد به دوش خود گرفتیم، تجارت افغانستان بالاتر از 7 میلیارد نبود. اگرچه در زمان قبل از فتوحات تجارت افغانستان بالاتر بود، ولیکن به شکل زیادتر پیشتر امرایتون گفتم که زیادتر موضوعات خارجی ها و اساکر خارجی، زیادتر پول بالای ازیا مصرف میشه و موضوعات خود تجارت افغانستان زیادتر قابل توجه و طرف توجه سکتور خصوصی ما نبود. امروز الحمدلله تقریبا تجارت افغانستان در حدود تقریبا 14 میلیارد رسیده است.
تجارت افغانستان به حدود 14 میلیارد دلار رسیده؟ آقای عزیزی چی وقت؟ کی؟ چی رقم؟ تا جایی که ما خبر داریم خو اقدر نبوده. یک بررسی مجدد کنین به نظرم، ببینین که دقیقاً چه قدر بوده.
ببخشین 11 میلیارد است و سطح جی دی پی افغانستان همچنان تقریبا در حدود آمار دقیقش در حدود از 14 میلیارد بود به 17.3 میلیارد رسیده است. صادرات افغانستان هیچگاهی هم در زمان جمهوریت از 800 میلیون بالاتر نبود و این به ابتکار وزارت صنعت و تجارت و در همکاری با تمام ادارات و امارات الحمدلله حالا مدت 3 سال می شود که در حدود 2 میلیارد تقریبا چرخش صادرات افغانستان است. اگرچه همسایه های ما برنامه های خاص خود می داشته باشند، ولی باز ما کوشش داریم که صادرات خود از این کدن آمار و ارقامش بالاتر بسازیم. در برنامه های صادرات وقتی که ما صادرات میگیم فقط تنها صادرات خالص است که ثبت اینوایس اتاق محترم تجارت افغانستان میشد. البته ارقام رسمی از این انشاءالله سالهای آینده ما با ملت شریک میسازیم که شاید خیلی اضافه در این برنامه داشته باشیم.
خب از وعده سر خرمن هم تیر کردین شما بیخی و اعلام ارقام عین به سالهای بعد موکول کردین. از وضعیت صادرات افغانستان و جزئیاتش بر ما بگوین. آله
در برنامه های صادرات ما دیگه فقط موضوعات تجارتی رو مد نظر گرفتیم که خدمات در این شریک نیست، قسمی که دیگه کشورهای دور نزدیک و همسایه ها خدمات هم شریک میسازن. من یقین دارم که ارقام درشته، انشاءالله ما از این برنامه های ما به دست میاریم و کوشش میکنیم که از این موضوعات و از این برنامه ها ملت ما را آگاه بسازیم انشاءالله در آینده های نزدیک. و در رشد واقعی اقتصاد افغانستان به خودتان معلوم است که صادرات ما نقش بسزایی داره و میخواییم که انشاءالله در این پروگرام ها دیگه هم کوشش بکنیم که صادرات ما به تمام در کشورها به شمول امریکا باید یک مقدار صادرات ما داشته باشیم. اگرچه امریکایی ها کوشش کردند که بالای طبقه غریب و مسکین افغانستان همچنان اعمال تعرفه ها را بالا ببرند، ما پیشنهادم کردیم و پیشنهاد ما هم جوابی ندادند و ما پیغامی داریم که در برابر صادرات افغانستان باید تعرفه هایی که قسمی که سابق صفر بود باز هم به منوال باید امریکایی ها باید پیش ببرند، چون صادرات افغانستان خاص مربوط به سکتور خصوصی و ملت افغانستان است.
آقای عزیزی، او رقم که رسانه ها برنامه ها و سفرهای متعدد شما را به کشورهای مختلف دنبال می کنن و خبرهایش نشر می دن، خبرهای سفرها و گفتگوهای شما را و شرکتتان را در نشست ها و نمایشگاه های مختلف دیده می شه که فعالیت هایتان نسبتاً خوب است. اما وضعیت اقتصاد و تجارت افغانستان چندان مناسب به نظر من میرسه. میشه پرسان کنم که دلیلش چی است؟
به نظر شخصی خود ما که قسمی که امرایتون ما صحبت داشتیم در آماری رو که امرای شما شریک ساختیم، ایمی رشد اقتصادی افغانستان است که از 7 میلیارد به 11 میلیارد تجارت افغانستان رفت و از 800 میلیون به 2 میلیارد صادرات افغانستان رفت و جی دی پی افغانستان، جی دی پی که عموما در افغانستان سالها بحث میشد، از 14 میلیارد رسید به 17.3 میلیارد. اینمی مشخص است که اقتصاد افغانستان و برنامه های تجارتی افغانستان رشد چشمگیری داشته و البته ما به اکتفا نمیکنیم که 2 میلیارد خیلی صادرات کمی است. نظر به نفوسی که ما نظر به ابتکار و به برنامه هایی که امارات داره، نظر به فعالترین سکتور خصوصی ما در سطح منطقه داریم الحمدلله، ما هیچگاهی به اکتفا نمیکنیم. موضوعاتی که اگر ما بریم به دنبال بحث های اضافی به خودتان معلوم است که امریکایی ها 9.2 میلیارد دلار افغانستان در بانک های خودشان فریز کردیم. زمانی که سمت وزارت صنعت و تجارت ما با عهده گرفتیم، امرای بانک مرکزی ما ملاقات ها داشتیم، از پیششان پرسان کردیم که آیا در بانک مرکزی ما آیا سرمایه است که ما بودجه های انکشافی داشته باشیم، آیا ما سرمایه داریم که ما بتانیم پارک های صنعتی را فعال بسازیم، زونای خاص اقتصادی را فعال بسازیم، مراکز صادرات ما را فعال بسازیم، یا دیگه برنامه های ما بگیریم که واقعا به نفع کشور و نفع مملکت ما و مردم ما باشه و بتانیم که فقر زدایی بکنیم، بتانیم مهاجرت زدایی بکنیم. این موضوعاتی بود که ما بحث کردیم امرایشان، قسم خوردن، قسم یادآور شدن که شاید یک لگ افغانی یا یک لگ دلار هم قسم خوردن که در بانک های ما نیست. حتی مذاقای امرایشان داشتیم، حقیقتا بودجه ما در صفر بود.
چی رقم